نگاهی داریم به اعدام حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر و جرایم منتسب به وی.
اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض مشارکت.
انتشار خبر احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه در فضای مجازی و واکنش‌ها به آن را بررسی می‌کنیم.
در داخل ساختار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی هم بسیار بانفوذه و از همه مهمتر رؤسای قوه قضاییه در واقع قرار نیست در جمهوری اسلامی عدالت رو اجرا کنند.
بحرانی بودن وضعیت 50% هواپیماهای مسافربری کشور را تحلیل می‌کنیم.
صنعت هوایی ایران خب عمدتاً هواپیماها آمریکایی بودن. بعد از مسئله تحریم‌هایی که پیش اومد، تحریم‌ها که قبل مطرح بودش، اینها
بیانیه تشکل‌های صنفی معلمان و کانون وکلای دادگستری مرکز را باز می‌کنیم که خواهان استانداردسازی مدارس کشور شدند.
موضوع آتش سوزی مدارس در 20-30 سال گذشته بارها تکرار شده و حتی حدود 20 سال پیش یه بخشی از
سری هم میزنیم به دنیای ورزش و برنامه دیدگاه ها را در پایان خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر ایران، صبح روز شنبه اعدام شد. آقای درمنی هرگز اتهام‌های خود را نپذیرفت و 24 آذر ماه نیز خبرگزاری‌ها از ایران از پیریزی نقشه فرار او خبر دادند که البته ناموفق ماند. جزئیات بیشتر درباره اعدام یکی دیگر از افرادی که جمهوری اسلامی مفسد اقتصادی می‌خواند را از سمیرا قرایی بشنوید.
شغل تولید کنند
متأهل شما؟
بله.
اتهامات شما بر اساس کیفرخواست صادره دائر بر افساد فلعرض، مشارکت در کلاهبرداری با ایجاد شبکه چند نفری از شرکت پالایش نفت جی، شرکت سهامی بیمه ایران، از بانک ملی ایران، از بانک گردشگری، پرداخت رشوه به کارمند دولت به مبلغ 15,000 دلار و 10 میلیون تومان قرائت، دفاعیات خود را بیان نمایید.
تمام اتهامات وارده را قبول ندارم.
حمیدرضا باقری درمنی، ملقب به سلطان قیر ایران، صبح روز شنبه نخستین روز دیماه اعدام شد. جرم آقای درمنی همانطور که در صحبت‌های قاضی صلواتی شنیدید، افساد فلعرض از طریق تشکیل شبکه کلاهبرداری و رشا یا همان رشوه دادن عنوان شده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که حمیدرضا باقری درمنی و مرتبطینش پرونده‌ای مشتمل بر 156 جلد و بیش از 25,000 برگ دارند. شاکیان پرونده آقای درمنی، نهادهای گوناگون از شرکت پالایش نفت جی گرفته تا بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین، صرافی سامان مجد و بیمه ایرانند. پیشتر حکم اعدام آقای درمنی مورد اعتراض وکیل او قرار گرفته بود و به دیوان عالی ارسال شده بود که دیوان عالی نیز رأی صادره شعبه 15 را تایید کرد و سرانجام در نخستین روز دیماه حمیدرضا باقری درمنی اعدام شد. به ادعای قوه قضاییه ایران، باقری درمنی در طول سالیان متمادی به جعل اسناد، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان دستگاه‌های مختلف، تشکیل شرکت‌های سوری و کاغذی پرداخته و مجموعاً بیش از 1,087 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است. دادسرای عمومی و انقلاب تهران یکی از شگردهای آقای درمنی را به عنوان مثال ارزش‌گذاری غیر واقعی روی املاک و گذاشتن آنها در گروه بانک عنوان کرده است. به عنوان مثال قید شده است در موردی مربوط به شرکت نفت جی، ملکی به ارزش 40 میلیارد تومان با پرداخت رشوه و تبانی 127 میلیارد تومان قیمت گذاری شده است. اما آنچه باعث شد به حمیدرضا باقری درمنی لقب سلطان قیر را بدهند، خرید 322 میلیون کیلو قیر از شرکت نفت جی و بدهی 330 میلیارد تومانی او به این شرکت بابت این خرید است. یک هفته پیش از اعدام باقری درمنی، خبرگزاری‌های ایران از ناکام ماندن نقشه فراری دادن او خبر دادند. روز 24 آذر خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام آگاه نوشت افرادی در ازای دریافت 10 میلیارد تومان پول با استفاده از عناوین جعلی یکی از نهادها تلاش کرده بودند آقای درمنی را فراری دهند که ناکام ماندند و همگیشان دستگیر شدند. همچنین وبسایت سهام نیوز نیز هفته پیش فایلی منتسب به حمیدرضا باقری درمنی منتشر کرد که او در آن خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران می گفت قربانی بازی سیاسی آقای لاریجانی و احمدی نژاد شده است. سهام نیوز نوشته بود در پشت پرده حکم اعدام باقری درمنی ملقب به سلطان قیر، انتقام صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این متهم وجود دارد. سهام نیوز دلیل اصلی صدور حکم اعدام آقای باقری درمنی را نقش او در ترتیب دادن جلسه میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی عنوان کرده است که فیلم آن توسط محمود احمدی نژاد در مجلس منتشر شد. آقای درمنی در آن نامه از آیت الله خامنه ای خواسته بود تا جلوی اجرای حکم اعدام او را بگیرد و دستور بررسی دقیق پرونده را صادر کند. در 24 شهریور ماه و در جریان یکی از دادگاه‌های علنی آقای باقری درمنی، شاکیان پرونده او به سیمای جمهوری اسلامی ایران چنین گفته بودند:
شکایت ما راجع به جعل 36 فقره ضمانت‌نامه بانکی هستش که
یعنی به بانک ملی 36 فقره
به نام بانک ملی جعل شده و به شرکت‌های مختلفی داده شده ضمانت‌نامه بانک رو. بدهی بانکی هم داشته، ما طی لایحه‌ای به مرجع قضایی اعلام کردیم یه 73 میلیون دلار که در واقع تحصیلات اخذ کرده، به انضمام 99 میلیون ریال تحصیلات ریالیش بوده و 21 میلیون و 885 میلیون دلار آمریکا از صندوق ذخیره ارزی.
حمید باقری درمنی همونطور که در ابتدا شنیدید اتهامات خود را رد می کرد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع آقای درمنی می گفت پرونده موکلش ربطی به اخلالگران اقتصادی اخیر ندارد، چرا که او از سال 93 در زندان به سر می برده است. از ابتدای سال جاری شمسی و با افزایش بحران‌های اقتصادی در ایران، جمهوری اسلامی انگشت اتهام را به سوی افرادی گرفت که آنها را مفسد اقتصادی می‌نامد. در همین رابطه در مهر ماه وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه اعدام شد و حال سلطان قیر.
گزارشی بود از سمیرا قرائی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای جمهوری اسلامی، با کشتن فرزندان این مردم مثل فاضل خداداد، امیر منصور آریا، وحید مظلومین، محمد اسماعیل قاسمی و امروز هم حمید باقری درمنی، کدام یک از مشکلات مردم دردمند را حل کردین؟ غیر از اینکه مردم روز به روز فقیرتر و مفلس‌تر میشن و هر روز در گوش و کنار اخباری مبنی بر خودکشی و یا خودسوزی میشنویم. اگر میخواهید مردم باور کنند که احکام اعدام شما بر پایه درست و قانونی اجرا میشه، آیا به زودی شاهد اعدام سلطان شکر، سلطان زمینخواری، سلطان 63 حساب بانکی خواهیم بود؟ قطعا اینطور نیست. چون اینهایی که این روزها اعدام میشن فقط قربانیان تصفیه حساب‌های شخصی شما هستن که مثل روز بر مردم همه روشنه.
مسئله خیلی خوبی داریم که میگن طرف تو دیرا نمیدادن، خب سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. کسانی که خارج از کشور هستن و به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن، اگر نتونن این مسئله رو بین خودشون حل بکنن، یعنی نتونن متحد بشن، پس همون بهتره که اصلا صحبت از انقلاب و تغییر رژیم اینا نکنن. خب شما وقتی هیچ مقامی، هیچ پستی نداری، نتونی خیلی راحت با مخالف خودت سر یه میز بشینی مثلا صحبت بکنی، خب چطور میخوای بیای تو کشور خودت با اون پست و مقام های بالا، با اون پولای کلون چطور میخواین اون موقع با هم یکی بشید؟
وقت یادم نمیره آیه جنتی تو نماز جمعه ذکر عنوان کرد که بچه سومالیایی گفته من گرسنم، با حالت حزون و گریه این مسئله رو عنوان کرد. میخوام بگم آیه جنتی، واقعا دلت برای ایرانی ها نمیسوزه؟ برای بچه های بلوچ، عزیزان ما که تو آتیش جزغاله شدن، گریت نمیگیره؟ شرم بر شما آقای خامنه ای، شرم بر شما آقای جنتی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
انتشار خبر احتمال انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی طی هفته گذشته واکنش محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران رو در پی داشت. دادستان کل ایران روز شنبه بدون تکذیب این احتمال گفت فعلا این خبر در فضای مجازی است و تا به فضای حقیقی تبدیل شود طول می کشد. دوره دوم 5 ساله ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه مرداد ماه سال آینده به پایان می رسد. همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته است در این زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و نخست از وی می پرسد با توجه به عدم استقبال عمومی از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، چه دلیلی می تواند وی را از نظر رهبر جمهوری اسلامی مناسب مقام ریاست قوه قضاییه کند؟
ببینید، فروردین سال آینده کمتر از 4 ماه دیگه علی خامنه ای وارد 80 سالگی خواهد شد. پشت تمام این رقابت‌های سیاسی درون قدرت در جمهوری اسلامی یه رقابت بسیار بزرگتری در جریان هست، مبنی بر اینکه جانشین علی خامنه ای رهبر بعدی جمهوری اسلامی، البته اگر جمهوری اسلامی باشه، چه کسی خواهد بود. این مثلا ابراهیم رئیسی در واقع یکی از چهره‌های شاخص مدعی جانشینی است. او داماد احمد علم الهدا، یکی از چهره‌های استراتژیک جناح طالبانیسم شیعه و تندروی شیعه است. همزمان ارتباطات بسیار خوبی با کادر مرکزی سپاه پاسداران داره. از موقعی که در آستان قدس رضوی قرار گرفته این ارتباطات بسیار تقویت شده. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در واقع تونست تمامی جناح‌های اصولگرا و بخش‌های مختلف جریان اصولگرا رو پشت سر خودش جمع بکنه و نهایتاً به خاطر سوابق گسترده قضاییش یکی از کسانی است که صاحب سهم و صاحب سهام قدرت محسوب میشه. بنابراین این انتصاب آقای رئیسی رو که تا الان به نظر میرسه قطعی شده یا احتمال بسیار بالایی رو داره، ما باید جزئی از این پازل بدونیم و با این فضای آرایش سیاسی هم در واقع انتظار جزئی نمیتونستیم داشته باشیم.
با این تفاسیر آیا اصلا او در جایگاهی هستش که بتونه در مسند ریاست قوه قضاییه ایران بنشینه؟
و باید به سوابق آقای رئیسی دقیق نگاه بکنیم و مقایسه کنیم با سوابق افرادی که پیش از او آمده بودند، مثل هاشمی شاهرودی، مثل صادق لاریجانی. آقای رئیسی یکی از باسابقه ترین روحانیون در دستگاه قضایی ایران هست. از 20 سالگی دادستان در واقع 2 تا شهر بود. در همین سالهای اخیر هم شما نگاه بکنید، او 10 سال معاون اول قوه قضاییه بوده، هم در دوران آقای هاشمی شاهرودی هم دوران صادق لاریجانی. 10 سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده، دادستان کل کشور بوده، پیش از اون توسط محمد یزدی به عنوان دادستان کل تهران منصوب شد، و از همه مهمتر او دادستان ویژه دادگاه ویژه روحانیت هست که توسط آقای خامنه ای به این سمت منصوب شده. در واقع او جلاد قاضی‌القضات، نماینده اصلی قدرت در تعامل با حوزه علمی قوم، روحانیون و بلوک روحانیت تشیع هست که حالا صاحب اصلی نهاد قدرت در این محسوب میشن. این یک بودش. بود دیگرش، آقای رئیسی سابقه حکومتی بسیار سطح بالایی داشته. او سال 67 جزئی از هیئت 3 نفره یا به روایتی 4 نفره هیئت مرگ بوده. اتحادیه اروپا تعداد زیادی آدم رو به خاطر نقض حقوق بشر تحریم نکرده. آقای رئیسی یکی از همون افراد محدود حدود 80 نفری است که به جرم نقض حقوق بشر، شکنجه، جنایت مورد تحریم قرار گرفته. بنابراین در داخل ساختار امنیتی حکومت جمهوری اسلامی هم بسیار بانفوذه و از همه مهمتر رؤسای قوه قضاییه در واقع قرار نیست در جمهوری اسلامی عدالت رو اجرا کنن. نه آقای صادق لاریجانی، نه پیش از اون هاشمی شاهرودی، نه پیش از اون محمد یزدی، هیچ کدام دنبال اجرای عدالت نبودن. هر سه به صراحت گفتن وظایف ما این هست که منویات رهبری جمهوری اسلامی، منویات ولی فقیه رو به اجرا بگذاریم. آقای رئیسی در این زمینه هم سابقه بسیار درخشانی داره. بنابراین اگر از منظر داخلی ساخت قدرت، نه از منظر یک فعال حقوق بشر، از منظر روحانیون داخلی نگاه بکنید، اتفاقا ابراهیم رئیسی گزینه بسیار معقولی هم هست.
در چند روز گذشته، یعنی در چند وقت گذشته، آقای رئیسی خیلی گزارش‌های مختلفی از حضورشون در جاهای مختلف بود و صحبت‌هایی که انجام می‌دادن. خیلی‌ها برای این باور بودن که دورخیزی کرده برای انتخابات ریاست جمهوری آینده. نگاه شما در مورد این موضوع چیه؟
به نظر من آقای رئیسی دورخیز بزرگتری کرده برای تصاحب و تصرف جایگاه رهبری جمهوری اسلامی. ببینید، مذاکره بر سر اینکه چه کسی رئیس بعدی قوه قضاییه خواهد شد ماهاست ادامه داره. ما تو همین مدت اسمای زیادی شنیدیم، از آقای عرافی گرفته تا مدرسه یزدی که بعدن هر دوشون هم تکذیب کردن. ماهاست این مذاکرات پشت پرده قدرت در جریان هست. بعید نیست که آقای رئیسی بعد از قطعی شدن ریاستش در پشت پرده سعی کرده ارتباط بهتری با نسل جوان بگیره. بعید نیست که بخواد پروژه سیاسی ریاست جمهوریش یا در واقع پروژه بزرگتر، یعنی نزدیک کردن بخش‌های مختلف جریان بنیادگرا رو دنبال بکنه. اما هدف بزرگتر چیزی نیست جز تصاحب رهبری در جمهوری اسلامی ایران.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد. اما رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میگوید 50% هواپیماهای مسافربری کشور در شرایط بحرانی قرار دارند و ورود اخیر تعدادی از هواپیماهای ایرباس و ATR نیز نتوانسته به شرایط بحرانی ناوگان هوایی ایران کمک کند. محمد رضا رضایی میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران را حدود 20 سال اعلام کرد و افزود تعمیر و نگهداری این ناوگان کهنه بسیار هزینه بر شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسن فتحی، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران، ارزیابی او را درباره شرایط فعلی ناوگان هوایی ایران پرسیده است. حسن فتحی:
صنعت هوایی ایران عمدتاً هواپیماها آمریکایی بودن. بعد از مسئله تحریم‌هایی که پیش اومد، تحریم‌ها که قبل مطرح بوده، اینها نتونستن لوازم یدکی خریداری بکنن، یعنی جایگزین بکنن، نه اینکه بتونن نوسازی بکنن. به همین دلیل اگر لوازم یدکی بوده، هواپیماهای دیگر رو اولاق کردن از لوازم اونها برای راه اندازی این سیستم استفاده شده و امروزه دیگه شرایط به گونه‌ای نیستش که حتی قادر باشن که اون لوازم هواپیماهای دیگه‌ای که بوده بتونن اونا استفاده کنن. به همین دلیل الان در حقیقت خیلی از هواپیماهای مسافربری ما یا زمینگیر هستن یا اینکه پرواز برای به اصطلاح از نظر ایمنی در حدی هستش که نمیشه قابل اتکا باشن.
آقای فتحی، رئیس کمیسیون عمران مجلس ایران میانگین عمر هواپیماهای مسافربری در ایران رو 20 سال اعلام کرده. گفته میشه که هزینه های نگهداری هواپیماهای کهنه در ضمن خیلی زیاد هست. کمی درباره همین موضوع هزینه های بالای نگهداری هواپیماهای کهنه توضیح بدین.
میگن تعمیر و نگهداری، مینتیننس، در حقیقت یه چیز خیلی مهمی هستش، چون به روز نیستن هواپیماها و لوازمی هم که اگر احیانا بخوان بخرن بازار آزاد و بازار سیاه گرون تموم میشه. به همین دلیل مغروم به صرفه نیست. در کنار اونم باید به این مسئله اشاره کرد که گرونی کرایه و مسائلی که اینا مطرحه، استقبال از پروازهای به اصطلاح هواپیمای داخلی رو مغروم به صرفه نمیکنه و نگهداری اینها، تعمیر و بازسازی اینها هم از نظر اقتصادی به گونه‌ای نیست. در حقیقت اینا الان هواپیماهای اوراقی هستن. هواپیماهای اوراقی اگر هزینه‌ای هم بخوام بکنم واسه تعمیرات اینها جوابگو نیست. جای دیگه‌اش خراب میشه، جای دیگه در حقیقت دچار فرسودگی هستش و نیاز هستش که به طور کلی نوسازی بشه که اونم با توجه به تحریم‌ها و لغو برجام به نظر امکان پذیر نمیرسه، چون اون توافقی هم که بر سر برجام صورت گرفته بود عملاً با بوئینگ و ایرباس دیگه منتفی شده.
آقای فتحی، به موضوع تحریم ها اشاره کردید. خرید الان هواپیماهای دست دوم نو مطرح هست. چقدر این مسئله امکان پذیر هست با توجه به موضوع تحریم ها؟
الان هواپیماهایی که بخشی از لوازمش آمریکایی باشه به هیچ وجه امکان پذیر نیست. همون سوخوهای روسی هم که صحبت بودش که خریداری بشه و یا اون هواپیماهای ایتیاری هم که از ایتالیا یا از ژاپن صحبتش بود خریداری بشه، بخشی از اینها چون مسئله مالیش مطرحه که از نظر مالی شرایط ایران به گونه نیستش که بتونه بخره، از طرف دیگه بخش از تجهیزات اونا ساخت آمریکا هستش که با تحریم ها مواجه میشه. به همین دلیل عملا ایران در نوسازی سیستم هواپیماییش با بن‌بست مواجه شده.
آقای فتحی، بحث ورود دوباره هواپیماهای روسی از نوع توپولوف و حتی سوخوی سوپرصد انتقادهای زیادی رو به همراه داشته با توجه به کیفیتی که این هواپیماها دارند. آیا هواپیماهای روسی در این مقطع زمانی میتونن مشکلات ناوگان هوایی ایران رو حل کنند؟
اونایی که مطرح هستش هواپیمای در حقیقت دست دوم هستش، اونم به صورت اجاره‌ای که ما میبینیم تجربهشون در ایران خیلی ناموفق بوده. خیلی از هواپیمای توپولو ما دیدیم ساقط شدن، جون خیلی از هموطنهای ما رو گرفتن و الان هم اگر عده‌ای بخوان اینا رو وارد کنن یا سیاستی باشه برای استفاده از این هواپیماها، اینا رو من معتقد هستم هواپیمای توپولو و سوکای دست دوم مثل تابوتای مرگی هستن که میره بالا و در حقیقت باعث از بین رفتن جون هموطنهای ما میشه که میگم تجربهش هم خیلی ناموفق بوده.
گفتگویی بود با حسن فتحی، کارشناس صنعت حمل و نقل در تهران. اما تشکل‌های صنفی معلمان و کانون وکلای دادگستری مرکز با هشدار نسبت به وضع نامناسب اماکن آموزشی در استان‌های محروم، خواهان رسیدگی به قصور مسئولان در آتش‌سوزی مدرسه اسوه زاهدان شدند. آنها خواهان استانداردسازی مدارس هستند. در این بیانیه تاکید شده که حدود یک سوم مدارس کشور در شرایط نامطلوب قرار دارند و برخلاف بخشنامه ممنوعیت وسایل گرمایش نفت سوز در کلاس‌های درسی، همچنان شاهد استفاده از این وسایل هستیم. در گفتگویی که ساعتی پیش با سعید پیوندی، کارشناس آموزشی در پاریس داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این بیانیه پرسیدم.
موضوع آتش سوزی مدارس در 20-30 سال گذشته بارها تکرار شده و حتی حدود 20 سال پیش یه بخشی از صندوق توسعه ملی حدود 4 میلیارد دلار قرار بود اختصاص داده بشه به مدارسی که ایمن نبودن، به خصوص از نظر سوختی و گرمایش، و قرار بود که هم در واقع مدارس نوسازی و بازسازی بشن و همین که سیستم گرمایششون درست بشه. ولی در حقیقت ما بعد از 20 سال هنوز شاهد این هستیم که این نوع حوادث تلخ تکرار میشن بدون اینی که مسئولین پاسخی داشته باشن برای اینکه در حقیقت چرا این کارها انجام نشده و چرا هنوز بر طبق آمار چیزی حدود 1/4 مدارس ما هنوز به اندازه کافی ایمن نیستن یا با استانداردهای ایمنی مطابقت نمی کنن و بنابراین هر روز تعداد زیادی دانش آموز در معرض خطر جانی قرار دارن و این حادثه آخری که اتفاق افتاد یک نمونه اون بود و بسیاری از مدارس هم در مناطق محروم و توسعه نیافته به ویژه قرار دارن. به همین دلیلم این بیانیه دارای این اهمیت هست که جامعه مدنی پرسش مطرح میکنه در مقابل مسئولین، پرسشی که کاملا مشروع و دقیق هست و خواهان این هست که برای اینکه ما پایان بدیم به این مجموعه از فاجعه هایی که در مدارس ایران اتفاق میفته و در هر دوره‌ای که اتفاق میفته یک هیجان عمومی ایجاد میکنه و بعد فروکش میکنه، اینه که اینا پاسخ بدن چرا این کارها انجام نشده و این مسئولیت خواهی، یعنی چیزی که در ایران بسیار ضعیف هست و این فرهنگی که اصلا وجود نداره، تبدیل بشه به یکی از محورهای اصلی مبارزه مدنی در ایران، برای اینکه مسئولین از زیر بار مسئولیتی که دارن شانه خالی نکنن و اگر نمیتونن عهده‌دار قیمت‌های مهم بشن، جاشون رو به کسانی بدن که توانایی ندارن که یک بار برای همیشه خاتمه بدن به این وضعیت اسفناکی که مدارس ایران به خصوص در مناطق توسعه نیافته و محروم دارن.
در این بیانیه گفته شده که آتش سوزی مدارس از شین آباد تا زاهدان حاصل بیتوجهی جناح‌های قدرت به امر آموزش و نتیجه عملکرد کسانیه که کلیه مراکز پیش دبستانی رو خصوصی کردن و قصد پولی سازی عرصه‌های دیگه آموزشی رو دارن. این نکته‌ای که انگشت می‌ذارن روی خصوصی سازی، این به نظر شما واقعا تا این اندازه میتونه منفی باشه که تبعاتش از جمله همین آتش سوزی‌ها و کلاً استاندارد نبودن حل آموزش و تحصیل بچه ها باشه؟
ببینید، اون چیزی که به نظر من شاید در این نوشته ابهام داره و سوال شما را در واقع مشروعیتش می‌بخشه اینه که در حقیقت نگاهی که مسئولین به نقش دولت و بخش عمومی به آموزش دارن، این نگاهی که مورد انتقاد قرار می‌گیره. یعنی ما در واقع در میان بخشی از مسئولین در سال‌های گذشته همواره شاهد تکرار این گفتمان بودیم که گویا چون دولت نمی‌تونه به این وظیفه‌اش عمل بکنه، ما باید در آموزش بریم به سراغ بخش خصوصی، در حالی که در همه دنیا تقریبا بخش دولتی و بودجه عمومی آموزش را تأمین میکنه، به خصوص آموزش پیش از دانشگاهی را، و رفتن به سمت بخش خصوصی و گفتن این که گویا بخش خصوصی هم سهم داره، در عمل باعث میشه که ما در ایران شاهد از یه طرف به وجود اومدن یک آموزشی با دو شتاب بشیم، یعنی آموزشی برای ثروتمندان در بخش خصوصی و آموزشی برای بقیه مردم و فقرا در بخش دولتی، برای
که دولت مسئولیتش رو انجام نمیده. و مسئله دومش هم اینه که اساسا دولت فکر میکنه کافیست که فراخوان بده به بخش خصوصی برای اینکه در آموزش شرکت بکنه و خودش هیچ تلاشی برای رفع عقب ماندگی ها و مشکلات نکنه. از این زاویه به نظر من برخورد امضا کنندگان بیانیه درست هست.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
خب 30 دقیقه از روز یک شنبه دوم دی ماه سال 1397 خورشیدی رو پشت سر گذاشتیم و حالا به بخش دوم مجله نیمه شب وارد میشیم. مقام ارشد اطلاعاتی ایالات متحده میگوید که روسیه، چین، ایران و قدرت‌های خارجی دیگر در پی تاثیرگذاری بر رأی دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای اخیر آمریکا بودند، گرچه نشانه‌هایی وجود ندارد که نتایج انتخابات از آن اقدامات تاثیر دیده باشد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
تیم ملی فوتبال ایران تمرینات آمادگی خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در قطر دنبال کرد و کارلوس کیروش سرمربی تیم گفت بدون حمایت قطر این تمرین ممکن نبود. روز شنبه بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را زیر نظر کارلوس کیروش در دوحه مرکز قطر انجام دادند. این تمرینات بیشتر شامل سانتر از جناحین و سرزنی در دفاع و حمله بود. کیروش در حاشیه این تمرین با خبرنگاران صحبت کرد و از عدم امکانات و از ناداشته ها گفت و اینکه قطر به داد فوتبال ایران رسیده. کیروش گفت وقتی شما هیچ چیز ندارید، هر چیزی که به شما داده می شود باید قدرش را بدانید. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه کرد اگر حمایت قطر نبود و ما این امکانات را نداشتیم باید در خانه و در ایران می ماندیم. ما باید از حمایت قطر تشکر کنیم. باید خدا را به خاطر این حمایت شکر کنیم. تیم ملی فوتبال ایران 13 روز دیگر باید در امارات متحده عربی در اولین گام در جام ملت‌های آسیا به مساف یمن برود و سپس با ویتنام و عراق روبرو شود. ایران از بعد از انقلاب اسلامی موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده. در تهران فدراسیون فوتبال یک دوره جدید آموزشی برای داوران جوان ترتیب داده که یک مدرس از سوی فیفا 30 داور جوان و 5 ناظر داوری را آموزش می‌دهد. همچنین قرار است امروز یک شنبه اولین داور ویدئویی در ورزشگاه دستگردی مورد آزمایش قرار گیرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این مورد به صدا و سیما اظهار داشت:
اگر انشالله این امتحان جواب بده و این سیستمی که آقایون آوردن بتونه پاسخگوی ما باشه، ما آهسته آهسته این رو در فوتبال کشور جاری و ساری میکنیم. ببینید وار سیستمش به گونه ایست که زیر یک و نیم دقیقه تا یک و نیم دقیقه باید تکلیف برای تماشاچی معلوم بشه.
ولی رئیس فدراسیون فوتبال در مورد مدت راه اندازی سیستم کمک داور ویدئویی یا وار سخن نگفت که تقریبا چند وقت طول می کشد تا به قول ایشان آهسته آهسته جواب بدهد و راه اندازی شود و در چند استادیوم کارگزاری خواهد شد. و در امارات متحده عربی قهرمان فوتبال باشگاه های جهان روز شنبه تعیین شد و رئال مادرید قهرمان باشگاه های اروپا این عنوان را برای چهارمین بار کسب کرد. بازی فینال را رئال مادرید و العین امارات در ابوظبی برگزار کردند و رئال مادرید 4-1 پیروز شد. مسابقه برای مقام سوم را هم ریور پلات آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی با پیروزی 4-0 در برابر کاشیما آنتلرز ژاپن قهرمان باشگاه‌های آسیا کسب کرد. با پایان یافتن جام باشگاه‌های جهان در امارات، این کشور اینک خود را آماده می‌کند تا 13 روز دیگر جام ملت‌های آسیا را برگزار کند.
خب همونطور که شنیدید خبرهای ورزشی بود. از شما پوزش میطلبم که اشتباهاً گزارش دیگه‌ای رو اعلام کردم. این برنامه گزارش ورزشی بود از کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده. اما آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ این پرسش همکارم امیر مصدق کاتوزیان است از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در برنامه این هفته دیدگاه ها به یک پرسش قدیمی میپردازیم. به پرسشی که از دوران روشنگری به بعد و در چند قرن اخیر اول ذهن اندیشمندان و شهروندان کشورهای غربی را به خود مشغول کرد و سپس با شکلگیری جنبش‌های ضد استعماری و ضد استبدادی در کشورهای پیرامونی معروف به جهان سوم یا نیمکره جنوبی یا کشورهای عقب نگاه داشته شده یا جامعه های در حال رشد در برابر اندیشه‌وران و مردمان این کشورها بیش از پیش قرار گرفت. این پرسش که آزادی بر برابری مقدم است یا برابری بر آزادی؟ آیا یکی را بر دیگری میتوان یا باید برتری داد؟ یا برعکس یکی بدون دیگری ممکن نیست؟ و اگر برای توسعه جامعه بنابر اولویت دادن یکی بر دیگری است، چرا آزادی بر برابری مقدم است یا چرا برابری بالاتر از آزادی می نشیند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها در مناظره‌ای با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه دولتی کالیفرنیا نورثریج در لس آنجلس بزرگ، و جمشید اسدی، استاد اقتصاد مدرسه عالی بازرگانی دیجون. آقای مهدی، تا اونجا که به امر توسعه جامعه برمیگرده، از دیدگاه جامعه شناسانه شما رابطه آزادی و برابری یا آزادی و عدالت چگونه است؟
ابتدا باید اشاره کنم که این مفاهیم همسنگ و هموزن نیستن. آزادی بیشتر مقوله اجتماعی و فرهنگی و سیاسی است، در حالی که برابری بیشتر مفهومی اجتماعی و اقتصادیه. اگرچه عدالت هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه اقتصادی به کار گرفته میشه، بیشتر تعریفش فرهنگی و دینی است و سنجه‌ایه که با سابقه تاریخی بیشتری از دو مفهوم دیگر در نظر گرفته شده و نباید به عنوان معادل دقیقی برای برابری به کار گرفته بشه. میدونم که اساس این بحث امروز متکی بر تقابل سرمایه‌داری سوسیالیسمه، ولی باید در تقابل آزادی و عدالت متوجه باشیم که هر یک از این عناصر در این نظام‌های سیاسی با تعاریف خاص خودشون میتونن حضور داشته باشن. اما به طور مشخص اگر سوال شما رو بخوام جواب بدم، انسان بدون آزادی مفهوم انسانی خودش رو از دست میده. در آزادی است که انسان خلاقیت و خودمختاری خودش رو به دست میاره، بروز میده و سرنوشت خودش رو رقم میزنه. به طور مشخص بدون آزادی سیاسی و ساختاری که بتواند توانمندی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرد را تضمین کنه و گسترشش بده، جامعه پتانسیال انسانی خودش را از دست میده و دچار رکود میشه. حتی اگر این جامعه ثروتمند باشه، شما امروز عربستان سعودی رو و حتی بیشتر کشورهای نفخیز رو در خاورمیانه از جمله ایران رو در مقابل خود دارید که همشون از کمبود آزادی به درجات مختلف رنج میبرن. ثروتمندترین این کشورها که عربستان باشه کمترین آزادی رو داره و بیشترین رکود سیاسی و اجتماعی فرهنگی رو هم در اونجا شاهد هستیم. آنچه که مهمه سرمایه انسانی است. کشورهای زیادی وجود دارن که در آنها میزان انباشت سرمایه، رشد تکنولوژی و حتی توسعه اقتصادی شبیه همه. آنچه که اونها را از هم متمایز میکنه عملا تفاوت معنادار سطح رفاه آنها در میان شهروندانشون با یکدیگره. سرمایه انسانی در واقع بدون آزادی سیاسی و فرهنگی امکان رشد و بروز اقتصادی هم نمییابه.
خیلی ممنون آقای مهدی. آقای اسدی، حالا شما لطفا به همین پرسش از دیدگاه اقتصاددانانه خودتون پاسخ بدین.
خواهش میکنم، اجازه بدید اول پیش از نگاه اقتصادی نگاه فلسفی رو نسبت به این مسئله بیان بکنم. خیلی خوشحالم که جمع‌بندی آقای مهدی بزرگداشت آزادی بود. البته باعث شگفتی نیست با شناختی که از ایشون دارم، اما برای اینکه مستقیم به پرسش شما پاسخ بدم، اگر ما آزادی رو بنیاد بشریت، بنیاد فضیلت انسان و جامعه آزاد بدونیم، آنگاه نمیتوانیم منکر به وجود آمدن نابرابری بین انسان‌ها باشیم. فرد یعنی نابرابر، یعنی متفاوت. کسی نمیتواند فردیت خودشو به دست بیاره بجز آزادی، و این که با آزادی بخواد فردیت خودشو به دست بیاره، یعنی به ناچار ویژگی‌هایی میابه که اونو متفاوت از دیگران میکنه و اون همون است که در نزد بسیاری به عنوان نابرابری گفته میشه. ببینید، اختلاف از همون قرن 18 هم شروع شد، زمانی که روشنگران در مورد این قانون بسیار بنیادین حقوق طبیعی صحبت کردند. جانمایه حقوق طبیعی چی بود؟ که گفتن انسان برابر زاده میشه. خب باید متن این صحبت رو دید، منظورشون چی بود انسان برابر زاده میشه؟ تا پیش از آن انسان برابر زاده نمیشد. اگر شما از یک در یک خانواده فئودال به دنیا میمدید یا در یک خانواده دهقان، البته صرف معنی زیباتری است، دهقان در نزد ما ایرانی ها معنی دیگری دارد، یعنی حالا رعیت شاید بیشتر این معنی رو متبادر به ذهن شنونده بکنه. به هر حال اگر در پیش از دوران روشنگری کسی از در یک رده خاصی زاده می شد، همونطوری بزرگ می شد. جانمایه این آموزه حقوق طبیعی چه بود؟ که خیر، بذارید کنار در آن خانواده و رده اجتماعی که بشر به دنیا آمده است، بشر آزاد و برابر به لحاظ حقوق به دنیا میاد. خب این به ویژه در دوران انقلاب فرانسه و اون اعلامیه حقوق بشر و شهروند، جانمایش همین بود که اونو به مراتب به شکل دیگری بیان کرد. اما وقتی حکومت انقلابی رشد میکنه، حالا به زبان امروز میتونیم بگیم وقتی چپگرایی و رادیکالیسم رشد میکنه، قبل از آن که دوران ترور در فرانسه آغاز بشه، که خب حالا وقت نیست که من این دوران رو توضیح بدم، یک اعلامیه دیگری منتشر میکنن که بعدش قانون اساسی بر اون مترتب میشود، که یک برداشت دیگری از حقوق طبیعی میکنن و آن این است که به لحاظ طبیعی بشر برابر است همیشه. خب چنین نیست، ما به لحاظ حقوق برابریم. فرق این دوتا فرق این است که در پرسش شما نهفته است. فرق آزادی و برابری. امیدوارم فرصت باشه در سوال دیگه به این پاسخ بدم. تمام گرگاه مسئله در تفاوت این دوتاست.
خیلی متشکر آقای اسدی. حالا آقای مهدی، ممکنه گاهی وقتا یه گزینش لازم بشه و در اون موقع است که کار سخت میشه. در اون موقع از نظر شما آزادی بر برابری مقدمه یا آزادی بر برابری مقدمه؟
ابتداعاً در هم واکنش به در واقع هم پاسخ به شما، هم واکنش به بحث فلسفی رو که آقای دکتر اسدی باز کردن، باید عرض بکنم که گزینش همواره وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت به میزانهای متفاوت، بستگی به میزان رشد جامعه، میزان سواد کشور یا مردمانی که انتخاب میکنن، همواره وجود داشته و همواره هم وجود خواهد داشت در آینده و امروز هم وجود داره. بله، به طور مشخص‌تر اگر در رابطه با ایران مثلا صحبت بکنیم، اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد ایران رو همواره در مقابل این بحث قرار دادن که اولویت باید کدوم باشه، روی کدوم باشه، اقتصادی، توزیع ثروت، توزیع امکانات و عدالت اقتصادی، یا اینکه باید روی رشد اقتصادی و تاکید بکنیم بدون اینکه توجه به نابرابری‌های اجتماعی داشته باشیم. به نظر من این مسئله بدون توجه به عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی، قدری گفتگو رو در همون فضای انتزاعی یا فلسفی نگر می‌داره و مصداق‌ها رو در نظر نمی‌گیره. از نظر من این آزادی و برابری که شما به کار برید، اگر در همون جهت به کار ببرم، هر دو لازم و ملزوم یکدیگرن و به طور دیالکتیکی هم با هم مرتبط هستن. وجود یکی بدون دیگری اصلا ممکن است، ممکن باشه، ولی کافی نیست و اگرم رخ بده نمیتونه متضمن توسعه پایدار، آزادی، عدالت و یا برابری باشه.
بسیار خوب.
به نظر من در حالی که بدون رشد اقتصادی امکان توزیع امکانات مناسب وجود نداره، در صورت عدم توزیع امکانات عادلانه برای اکثریت جامعه، امکان رشد اقتصادی هم کاهش میابه و به نابرابری های میانجامه که خود اختشاشات اقتصادی و سیاسی ایجاد میکنه. اون چیزی که آقای اسدی بهش در رابطه با انقلاب ها اشاره کردن، البته انقلاب ها همه چپ نیستن، انقلاب های راست هم ما داریم. در واقع خیلی من با این واژه ها راحت نیستم که ما انقلاب ها رو به چپ و راست تقسیم بکنیم. به هر حال انقلاب ها برای دگرگونی یک سامانه اقتصادی یا یک سامانه سیاسی به سامانه دیگری که اینجوری ما امروز در مقابل هم قرار میدیم هستن. به هر حال آنچه که از نظر من در رابطه با مسئله اقتصادی قضیه و سیاسیش مطرح هست، توازن و تعادل بین این دو سنجه و ارزش‌های وابسته به اونهاست. اگرچه میزان این تعادل و توازن هم بستگی به عوامل دیگری داره که عینی هستن و نه انتزاعی و فلسفی فقط. عوامل تعیین کننده یک جامعه توسعه یافته و موفق زیاد است و محققان هم مکاتب مختلفی رو به وجود آوردند و در دور اون مکاتب جمع شدن. شاید اگر من عمده ترین عناصر یاد شده در این نظریات رو نام ببرم، بهتر میتونیم با قاعده ها و استثناهای اونا آشنا بشیم. از میون همه این عوامل، بسیاری از محققان روی چند عامل مثلا تاکید دارن. یکی اول جغرافی است. کشورها در چه جغرافیایی قرار دارن، کجا هستن و چه منابع و امکاناتی رو در اختیار دارن. دوم مسئله فرهنگ هست، ارزش‌های اجتماعی است، اون جامعه به چه چیزهای اهمیت میده، چه ارزش‌هایی داره و تا چه حد اون ارزش‌های اونها و معیارهای زیستی اونها با لوازم توسعه اقتصادی و آزادی سیاسی اصلا دور یا نزدیک هستش. سوم مسئله ساختارهاست که در واقع امروز بحثش بیشتر تاکید بحث شماست که کشور چه نظام سیاسی و اقتصادی رو برای خودش به وجود آورده یا ازش برخورداره و تولید و توزیع ثروت بر اساس چه قاعده‌ای و چه قواعد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غیر و زالکی برقرار میشه. و بالاخره یه مسئله رو هم فکتوری رو خیلی از محققان روش دست میذارم، مسئله شانسه. کشورها در موقعیت‌های مشخص تاریخی فرصت‌هایی رو پیدا می‌کنن که کشورهای دیگر ممکنه اون فرصت رو به دست نیارن. بنابراین مسئله این هستش که ببینیم کشورها چه فرصت‌هایی رو به دست آوردن و یا نیاوردن یا اصلا داشتن یا نداشتن. از نظر من با توجه به این عوامل میتونم نتیجه بگیرم که هیچ کشوری نمیتونه بدون اعتماد بین دولت و مردم و ایجاد مشارکت فعال مردم خودش در اقتصاد و سیاست یه توسعه پایدار ایجاد کنه. در واقع سرمایه اجتماعی که ما امروز بیشترین تأکید محققان اجتماعی و حتی اقتصاددانان سرمایه داری و سوسیالیسم بر روی اون دارن، سرمایه اجتماعی است که عامل تعیین کننده ای در میزان اعتماد بین میان آحاد ملت، دولت، دولت و سرمایه و ارتقای بهره‌وری اقتصادی و یا رشد هستش. کشوری که به سرمایه انسانی بهای کمتری از سرمایه اقتصادی بده قاعدتا نمیتواند توسعه پایداری رو برای خودش ایجاد کنه، یا با اختشاشات اقتصادی و یا با اختشاشات سیاسی و غیره مواجه خواهد شد.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای اسدی، حالا همین پرسش رو از شما بخوام که پاسخ بدید، اون جایی که کار سخت میشه باز به نظر شما آزادی ارجحه یا برابری؟
بدون شک آزادی فرادست باید باشه در هر شرایطی، به دو دلیل. ببین، نخست وقتی که شما میگید کدوم فرادست باشه در جامعه انسانی، اگر آزادی نباشه انسانیت بهش لطمه خورده و هیچ وقت عوض نمیشه. در جنگ آزادی، در صلح آزادی، در پیشرفت آزادی، در پسرفت آزادی، این فرق نمیکنه. ببینید، اجازه بدید پاسخ نخست خودم رو به پایان برسونم. یک وقت شما صحبت از برابری حقوق میکنید، اون چیزیست که آزادی خواهان هوادارشن به دنباله سنت مبارکی که روشنگری به ویژه در قرن 18 گذاشت. یه وقت شما صحبت از برابری مزایا میکنید که من سخت با اون مخالفم. ببینید، آدم ها بر مبنای استعدادها، کوششگری ها و ایده هایی که دارن، اینها ناچار نابرابر می شوند به لحاظ مزایا. این بد نیست، این مبارک است برای یک جامعه. اون تفاوت درآمدی که مثلا بین کارآفرینای بزرگ توماس ادیسون و همروزگاران او وجود داره، این امر مبارک است، این امر بدی نیست. اگر این نابرابری ناشی از آزادی باشد، این به پیشرفت و توسعه همه کمک میکند. ثروتی که بیل گیتس داره، ثروتی که استیو جابز داره، ثروتی که توماس ادیسون داشت، ثروتی که این سنی‌الدوله در ایران داشت، ثروتی که این کارآفرینا مثلا دارن در زمینه اقتصاد، میدانید اینها چند نفر توانستن کار و زندگی پیدا کنن با اونها؟ خب اینجا انگوش روی نابرابری میذارن، میگن ببینید این جامعه نابرابری رشد داده. خب این نابرابری مبارکه، این همون نابرابری است
که مثلا بین فکر کنید سواد من وجود داره و دکتر مهدی یا مثلا بزرگان دانشورمون. ما نمیتونیم بگیم چرا این سواد اینقدر تفاوت داره. این بین همون تفاوتیه که بین قریحه ادبی من وجود داره و قریحه ادبی شاملو و نیما. ما نمیتونیم بگیم چه این تفاوت به وجود اومده. خب من هم عاشق قلم هستم، من هم عاشق کتاب هستم، ولی کجا میتونم به جایگاه و مقام اونا برسم؟ خب این یک استعدادیست، یک تفاوتهاییست در طبیعت آدم ها، کوششیست که در آدم ها وجود داره. این باعث این نابرابری ها میشه. این نابرابری ها مبارکه. داشتن کسانی که نابرابرند به دلیل فرادستی استعداد و کوشششون، این جامعه رو بر میکشه. در جامعه‌ای که نخبگان برکشیده وجود دارن، جامعه برکشیده میشه و بالا میاد. این نابرابری، نابرابری مبارکه، اما شرط این نابرابری آزادی اوله. فرق است بین ثروت رانتخار در ایران و ثروت آقای استیو جابز. با استیو جابز و بیل گیت دنیا عوض شده. دنیا قبل از ادیسون، بعد از ادیسون دگرگون شده. ببینید این نابرابری چگونه دنیا رو عوض میکنه. اما بین رانتخاری که مثلا در شوروی بعد از فروپاشی شوروی، بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اینا به ثروت‌های گزاف دست پیدا میکنن، چه چیز در کشور عوض شده است جز یک نابرابری نامبارک؟ چرا این نابرابری نامبارک است؟ چون در اثر آزادی کارآفرینی، آزادی رقابت، آزادی خودساختگی به وجود نیامده، در اثر ناآزادی و دیکتاتوری استبداد وجود اومده. اون نابرابری جامعه رو بر میکشند. این نابرابری جامعه رو به زمین میزند، چنانچه در به کشور ما زده است. در نتیجه به کوتاه سخن و زبده پاسخن به پرسش شما، بین آزادی و برابری همیشه آزادی فرادست میباید باشد و نابرابری چیز بدی نیست اگر ناشی و برآمده از آزادی باشد. این یعنی آدما اونطوری که باید شکفته شدن. یک سوال آخر از آقای دکتر دارم اگر اجازه میدید، و اون این است که آقای دکتر در کلاس درس شما عدالت کدام است؟ که یک نمره کلی رو بین همه به طور مساوی تقسیم کنیم، یا نگاه بکنیم ببینیم چه کسی چگونه کار کرده است، فردیت خودش رو نشون داده، ناشی از استعداد خودش، ناشی از زحمت خودش نمره بهتر گرفته و نمره بهتر به او بدیم؟ عدالت کدوم از این هاست؟ مساوات ریاضی یا نابرابری ناشی از آزادی رقابت در کلاس درس؟ در پرسش من بعضی از دانشجوام 18 میگیرن روی 20، بعضی ها 2 میگیرن. نمیشه گفت خب هر دو این آتا نمره کامل 20 رو نگرفتن. بله، فاصله رو ببینید تا اونجا کجاست.
آقای دکتر اسدی در رابطه با مسئله حقوق طبیعی صحبت کردن و اینکه ما میخوایم از نظر حقوقی انسانها رو برابر بکنیم از نظر اجتماعی، قطعاً چنینه. ولی من به جای اینکه برابری مزایا رو بیام تاکید بذارم، اصلا تأکیدی رو برابری مزایا نداشتم. اونچه که صحبت من هست، این دو تأکیدها همواره در جوامع وجود داشته، در تمام جوامع، و اینها رو من در مقابله با برابری امکانات میبینم. من توی کلاس خودم قطعا نمره متفاوتی به دانشجویانم میدم،
اما امکانات رو باید برابر بکنم و آن دسته از دانشجویان من که کمک بیشتر نیاز دارن، من نمیتونم ساعت خصوصی دفتر خصوصی خودم رو نسبت به اونها کمتر کنم بگویم باید همه تون باید به یک ساعت بشه. نه، دانشجویی هستش که امکاناتش متفاوته، از راه دور میاد، از موقعیت بسیار ناگوار میاد، قاعدتا نیازمند به توجه بیشتری داره که من بتوانم به اون کمک بکنم که او هم در اون کلاس بهره برداری لازم رو از درس من بداشته باشه. دانشجویی هم هستش که کافیه من فقط درس رو سر کلاس بدم و این دانشجو خودش جذب بکنه. نابرابری استعدادهای اونها رو من نمیتونم عوض بکنم، ولی میتونم امکانات استفاده از استعدادهاشون رو برابر بکنم و اون چیزیست که عمدتا من تاکیدم روش هست، ایجاد امکانات برابر، رفع تبعیضها و ایجاد یک فرصتهای حد اقلی که در هر جامعه‌ای برای کرامت انسانی، برای مفهوم انسانی بخشیدن به حیوان اجتماعی لازم هست.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی و آقای جمشید اسدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.